بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خوشوقت اعلی الله مقامه تقدیم می کند. در سخلاق برگزار شده در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مسجد اعظم 21 بهمن ماه 1389، موضوع راه هدایت در قرآن، قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و موفقین و معین ثم الصلات و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آل بیت الطیبین معصومین من الان الى قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. مجلس از طرف دوستان عزیز معاونت تهذیب تشکیل شده، ما هم به مناسبت موظفیم راه تهذیب و تزکیه رو اون گونه که قرآن و حدیث بیان کرده امروز مطرح کنیم براتون انشاءالله. ببینیم حال که خاتم انبیاء صلوات خدا بر او مأمور شدن با خوندن آیات قرآن کریم مردم رو دعوت کنن به تهذیب و تزکیه، اون راه که باعث میشه اگر پیاده شد انسان مهذب و مزکا بشه، اون چگونه راهیست در قرآن کریم. ما امروز به دنبال کشف چنین راه هستیم. من پروردگار متعال وقتی آدم ها رو خلق کرد، بعد از فراهم کردن کلیه وسائل حیات و زندگی انسان، انسان آفرید. چون اگر میون راه خلق کرد فاقد شرایط حیات بود، میمرد انسان. اول مقدمات عمل آماده کرد، بعد انسان خلق کرد. انسان هم خلق کرد، عقل بهش داد. عقل برای پیدا کردن راه جزئی زندگی مفیده، اما مسائل دینی و مسائل غیر مرعی و معنوی رو عقل دست نمی کنه ابتداعا. اینو خدا خودش باید توسط وحی به انبیا یاد بده و اونا رو مأمور کنه به دیگران منتقل کنن. نظام بحث فرستادن پیامبر مطرح شد، چون اون عقل کافی نبود. همچنان که امروز میبینیم اونایی که به عقل خودشون میخوان زندگی رو خوب انجام بدن، چقدر قافلشون از قافله معنویت سعادت عقبه، چون عقل بدن نه این چیز جزئی زندگی مادی میخوره. بله، خدا نمیخواست انسان مثل حیوان زندگی کنه. حیوان عقل نداره، خدا به انسان عقل داده. باید زندگی شطرن سالمتر و صحیحتر از حیوانات انجام بگیره، اما متاسفانه انسان با این عقل و با داشتن غرایز مادی نمیتونه اون راه رو پیدا کنه. همچنان تو هم راه پایین مثل حیوان ها زندگی حیوانی و مادی انتخاب میکرد و مثل اونایی که امروز پشت پا زدن به خدا و دین، زندگی حیوانیشون اینجوریه دیگه، با قارت و کشتن و این چیزا. باید لذا شروع کرد حرفایی زد به اون انبیا، وحی کرد و داد که اگر مردم گوش میدادن پاک میشدن، خبائث و نجاسات و آلودگی ها از وجودشون برطرف میشد. اما متاسفانه امیر علیه السلام فرمودن از اون روزی که خدا دین فرستاد و از مردم خاص گوش به حرف خدا بدن، اکثر مردم گوش ندادن، تقوا رو مراعات نکردن تا امروز و تا پاسی از فردا آمد، که اگر گوش میدادن مشکلات حل میشد، اما گوش ندادن همچنان مشکلات روز به روز متناسب با علم اطلاع روز و جدید بیشتر داره میشود. اما اساس نازل کردن آیات بر این بود این آدم اونجوری که خدا میخواد درستش کنه، پاک و مطهر، در ناحیه عقاید پاک، در ناحیه اعمال پاک و در ناحیه رفتار اخلاق هم پاک. اما چون گوش نداد در هر سه مرحله ناپاک شد انسان، تهذیب و تزکیه پیاده نشد. ولی تهذیب و تزکیه من نظر قرآن کریم یه را بیشتر نداره. همون آیاتی که با آدم میگه باید این کارو بکنی تا پاک بشی، مطابقت همون کارها بزرگترین سبب از برای پیاده شدن تهذیب و تزکیه است که اهمش گوش به حرف دادنه. تقوی این گوش به حرف دادن خودش از مخالفت فرمان خدا حفظ کنه و نگه داره. وقتی میگه نماز بخون بخونه، میگه دروغ نگو نگه، این میگن تقوی. اگر ما گوش به حرف خدا بدیم و عمل کنیم اون حرفایی که خدا زده در آیات قرآن کریم، چون قرآن یه حرف دیگه هم تو قرآن زده که از خود قرآن انسان رو عبور میده به یک وادی دیگه، یه اونم مثل من اطاعت فرمانش واجبه. فرمود اطیع الله در قرآن و اطیع الرسول در بیانات رسول و اولی الامر منکم، اونم فرمانش مثل فرمان من واجبه. ندیر خم اولی الامر رو معرفی کرد پیغمبر اکرم، اونام حرف زدن اطاعتش واجب. بنابراین این سه نوع اطاعت فرمان جز تقواست و ما موظفیم این رو پیاده کنیم. پیاده کردیم همان، و پیاده شدن تسلیم و تسلیه همان، مخالفت هم همان، و پیاده شدن نجاست، آلایش، آلودگی و خباست همان. بنابراین ما در سندیم از خود قرآن بفهمیم. قرآن که خودش میگه من میخوام مردم مهذب و مزکا بشن، چه راهی رو پیشنهاد کرده؟ چیکار کنن؟ ریاضت هندی بکشن تا پاکشن؟ چیکار کنن؟ ولی چون اگر خدا نمیگفت هر کسی یه طرف میرفت، خدا گفت که اونا که تق طلبن بیان از همین راه برید. ما در انتظار اون یک راه از خود قرآن کریم و سایر روایاتی که خود قرآن میگه اطاعت فرمانشو بر مردم واجب و حتمه. خب خدای متعال آدم ها رو آفرین، عقلم بهشون داد که بفهمن، نمیداد نمیشون آیه بفرسته نمیفهمیدن، عقل داد که بفهمن. من خود قرآن کریم فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس. ما قرآن رو فرستادیم همه مردم، همه طبقات انسان رو راه بهشون نشون بدیم، راه زندگی انسانی مطابق با عقل و با واقعیت ها. بله این آیه به ما میگه این راهیست خدا برای زندگی انسان معین کرده، اون راه رو براش در قرآن کریم ارائه کنه خدا. این آیه اینی میگه هدی للناس، هدا راهنمایی دیگه، عربی فارسی راهنمایی. انسان موجودیست زندگیش خاص انسانه، با زندگی حیوانات فرق میکنه. اون راهی که اگر ما اون راه رو بریم زندگی میشه زندگی انسان عاقل، اون راه رو خدا در قرآن کریم خواهد بیان کنه. پس سر نخو داد دست ما، گفت بریم تو قرآن سیر کنیم ببینیم اون راه کجا مطرح شده. حالا ما باید بریم دنبال اون راه، فهمیدیم خدا یه راه مخصوصی برای زندگی انسان ها خلق کرده، اون راه رو هم داده به انبیا آمدن گفتن، به خصوص در قرآن کریم هم آمده. حالا ما باید این تو آیات غور کنیم ببینیم کجای قرآن کریم اون راه رو که مخصوص انسانه خدا مطرح کرده به انسان، و همه انسان ها باید یه تو خط زندگی رو شروع و در اون خط خاتمه ببخشن. چون اون راه مال همه انسان هاست، خدا نماز رو بر همه انسان ها واجب کرده، کافر و مؤمن باید نماز بخونن. اما اگر کافر خوند، چون کفر مانعه نه صحیحه و نه قبول، اول با عقل باید خدا رو بپذیره، بعد گوش به حرف شده نماز بخونه بله. اما نماز مال همه انسان هاست. در این پنج نماز حد اقل واجب دستور داده در دو رکعت اول هر پنج نماز باید شما سوره حمد بخونی. اگر بگی من حافظ قرآنم، خب سوره بقره بخونم، میگن نه حق نداری، بقره یا جلوتر بخون یا بعد بخون. تو نماز واجب دو رکعت اول سوره حمد باید بخونی. جمعاً همه انسان ها حد اقل باید روزی پنج نماز بخونن و پنج در دو میشه ده، ده بارم سوره حمد بخونن. این از این در میاد. بله ما در قرآن نه در اسلام نه در عالم خلقت و وجود مهمتر و بزرگتر از ذات اقدس پروردگار متعال وجودی نداریم که اگر او نبود هیچی نبود، نه دین بود نه آدم بود نه هیچی بود. اما نگفتن روزی ده بار شما در برابر عظمت خدا بیست و بگو خدای من تو رو قبول دارم ده مرتبه، نگفتن. اما گفتن ده بار حداقل باید حمد بخونی. عقل کنجکاو چیکار میکنه؟ میگه بریم تو سوره حمد ببینیم اونجا چه چیز آمده که به این سوره اهمیت داده و ما باید روزی ده بار اینو بخونیم. وقتی وارد سوره حمد میشی میبینیم سوره حمد داره دو بخشه. بخش اول مربوط به عظمت ها، بزرگی ها، کمالات و اسماء پروردگار و افعال اوست به منزله دلیل و برهان از برای بخش دوم. بخش دوم از ایاک نعبد شروع میشه. اول مال خداست، الحمدلله رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، اینا مال خداست. از ایاک نعبد میگه تنها و تنها ما در برابر تو باید گوش به حرف بدیم و گوش به حرف تو تنها بدیم و حرفایی که تو میگه گوش بده، اینه میخواد بگه. و در این را هم از تو کمک میخواییم. چون آدم دلش میخواد گوش به حرف خدا بده، قرائزی داره، عادتهایی داره، نمیذاره آدم گوش به حرف خدا بده، همون گونه که میبینیم. بس بنابراین گوش به حرف خدا دادن با این مقدمات کار آسون نیست. خدا گفته باید از من کمکم بخوایی تنها بری کشتی میگیری کردی زمین. ولی ایاک نستعین اصلا در این باره کمک باید بگیری به اندا نار بردم بخاره زمین. ولی در این بخش دوم یه جمله چشم ما رو جلب بکنه، میگه اهدنا صراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت فرما. اونجا گفت هدن للناس، اینجا تقاضاست اهدنا. اینجا یه چیزی اضافه هم اومده، صراط همون راهه برای مستقیم پسفند اضافه است. مستقیم معناش معتدل راست نیست. اینجا شما اگر مراجعه به قاموس اللغه بکنید در ماده قومه اونجا نوشته استقام و یستقیم و یعنی اعتدل یعتدل. این مستقیم و این صراط معتدل، افراد و تفرید توش نیست. همان گونه که در تورات انجیل هست اون دوتا رو استثناء میکنه چون مستقیم نیستن. یکیش توراته، فقط مسائل مادی داره، اونم کم، معنوی هیچ نداره، از این جهت ناقص. خدا این مطال برای جبران این نقصه عیسی مسیح رو تربیت کرد، انجیل بهش داد، اونم فقط معنویات داره، مادیات نداره. هم اون ناقصه و هم این. نقصان هم منشه خدا نیست، چون قوم یهود به هیچ صراط مستقیم نبودن، همونی هم که کم بود و گفتن عمل نمی کردن، جدا خدای متعال اضافه نکرد. اما این صراطی که اسلام آورده این مستقیم و معتدله، همه نیازهای مادی و معنوی انسان که داره، نیازهای بدنی، ازدواج میخواد، کار کاسبی میخواد، خواب میخواد، جنگ داره، صلح داره، همه اینا در این راه آمده. مسائل معنوی و روحی هم کاملا آمده. بله این معتدل و اون دوتا ناقصه. نقصانش هم به گردن خود یهودی هاست، زیر بار نمی رفتن و معاند بودن، خدا نفرستاد، رضا اون دوتا رو استثناء کرد، فرمود اهدنا صراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم راهنمایی فرما. این صراط مستقیم غیر اون دوتا صراطه، صراط تورات و انجیل، اونا مستقیم نیستن، معتدل نیستن، نقصان به اشباه تفریح توش رفته، این یکی سالمه. بله، پس این راه در سوره هم مطرحه با این دو وصف که توش افراط و تفریط نیست، هرچی لازمه هست، مسائل مادی، مسائل مالی و مسائل معنوی. اما اون دوتا که در زمان اسلام بودن در مدینه طیبه یهود و مسیح، هیچ کدام صراطشون معتدل نیست، به درد از اون زمان به بعد نمیخوره. ازا نسخ شد قرآن کریم که اون راه رو مطرح میکنه، حاکم شد، دیگه باید این ادامه داشته باشه. بنابراین اینجا هم صراط مستقیم رو مطرح کرد، همون راهی که اینجا گفت هدن للناس. ما هنوز به دنبال پیدا کردن اون صراط مستقیمی هستیم که خدا برای انسان مشخص کرده، اون رو میخوام خود خدا تفصیل بکنه. چون اگه خدا واگذار میکرد به عهده مردم، اختلاف ایجاد میشد، نتیجه اختلاف این بود که عده زیادی گمراهه میرفتن. و این یکی از اون کارهایی که خود خدا صریحا باید روشنش کنه. ما به دنبال همون میگردیم. اگر میخوام راه کوتاه بشه، فورا بریم دنبال این دوتا آیه. یکی از اون دوتا آیه اینه: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. خدا رب من و رب شماست، بندگی کنید در برابر فرمان او اطاعت کنید، این است صراط مستقیم. اسم اشاره نزدیک، خیلی واضح که اگه فرزند صراط مستقیم چیه، بگید فاعبدوه، عبادت در برابر فرمان خدا. فرمان داده خدا، اینو انجام بده، بدیم، اونو انجام نده، ندیم. این میشه صراط مستقیم، کلید ورود به صراط مستقیم. در زندگی که از اول سن بلوغ تا آخر عمر میرسه، کلیدش اطاعت فرمان خداست. اینجا بفهمیده میشه. یا این آیه هم به عنوان کمک این آیه بریم، هر دو مزمونشون مثل همه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا شیطان، نگفتم توسط انبیا و کتاب انبیا گوش به وسوسه شیاطین ندید؟ انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست، شما رو میکشه طرف شقاوت بدبختی. و چیکار کنیم؟ و ان اعبدون، گفتم به شما که گوش به حرف من خدا بدین، نه او. هازا صراط مستقیم. وقتی گفت ان اعبدونی، گفت هازا صراط مستقیم. این گوش کردن حرف من خدا صراط مستقیمه. گوش به حرف بدی، افلاده تو خط معتدل، همه نیازات تأمین میشه، مادی یا معنوی. بنابراین به وضوح تفسیر واضح و غیر مبهم خدا به ما یاد داد منظور از صراط مستقیم اینه که گوش به حرف من خدا بدی. من دو تا حرف دارم، یکی انجام واجبات، دوم ترک محرمات. یاد بگیر واجبات انجام بده، محرمات ترک کن، تو صراط مستقیمی. اول سوره یاسین یادتون نره اونجا چیه؟ یاسین و القرآن الحکیم اینکه لمنه علا یاسین علا صراط مستقیم. پیغمبر ما یعنی مطیع فرمان خدا به معصومه. ما رو دعوت میکنه به هم اطاعت فرمان. پس بنابراین رای که ما از اول سن بلوغ تا آخر عمر باید تمام کارهامون تو اون راه اتفاق میفته، اسمش صراط مستقیم. تفسیرش هم طبق تفسیر خدای متعال اطاعت فرمان خدا، رسول خدا، جانشینان رسول خدا. این ستا طبق قرآن اطاعت فرمانش واجب. ما این ستا فرمان امروز تو رسائل عملی داریم. عمل کنه اونی که مجتهد نیست در خط مستقیمه، عمل نکنه بیرون خط. بیرون خط جنگل، حیوانات وحشی زندگی میکنن، همه بدی ها اونجا هست، آدم کشی، ظلم، ستم. اما در حد مستقیم انبیا هستن که معصوم از گناهن، اینجا هیچ مشکلی نیست. ما معمولی وارد این راه بشیم تا مثل انبیا عمل کنیم. نه الگوی ما دیگه، واجبات عمل میکردن، محرمات ترک میکردن، یه گناه مرتکب نمیشدن. ما باید اینجوری تربیت بشیم. اگر اینجوری کردیم، زمین میشه بهشت انشاءالله، هیچ مشکلی توش نیست. گوش نکردی، هر کی سپاس به دنبال علاقه خودش حرکت کنه، اون وقت راهای زیادی پیش میاد، همه دشمن با سعادت و سلامت انسان خواهد بود. پس نتیجه این شد ما روزی 10 بار حداقل اونایی که نمازه غیر واجب میخونن 20 بار 30 بار باید بگن اهدنا صراط المستقیم. اینو باید بخوایم، اما مردم نمیخوان بفهمن اینی که من میگم اهدنا صراط المستقیم چی میخوام. میگن و میرن تو راه وارد نمیشن. بله، علت بدبختی انسان امروزی و دیروزی و فردایی همینه. میگه اهدنا صراط المستقیم، نمیفهمه صراط المستقیم چیه، چون نمیفهمه عمل نمیکنه. حالا فهمید صراط المستقیم طبق تفسیر خود خدا در قرآن یعنی من خدا حق دارم فرمان بدم، تو به عنوان مخلوق و بنده باید گوشوار بدی. اینو میگه صراط خدا فرمانش حاضر کرده قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم. واجبات گفته، واجبات گفته، باید یاد بگیریم و عمل کنیم، همه مشکلات حل میشه. درون اصلاح، بیرون هم اصلاح خواهد شد. به الله هر رای شما برید کار خرابتر میشه. خدا بهترین و آخرین راه را ارائه کرده. شما نمیفهمید چه کار باید باید، من میفهمم. گوش به حرف بدی کافیست، فقط یه هنر پیدا کن، گوش به حرف بدی. نمیخواد استادی کنی، شاگرد خوب باش. ما میگیم نه، ما استادی بلدیم، تو شاگردی کن. ولی گوش به حرف نمیدی، اینجوری میشه. هر کاری کنیم درست نمیشه. بله، تا برگردیم سر حرف خدا بگیم تو بلدی تو بگو، ما گوش به حرف بدیم. اگر دیر اینو بگیم ضررهای جبران ناپذیر متوجه خودمون کردیم. هر چه زودتر بهتره. بله، فرمان خدا حاضر، فقط عمل کردن ما مونده. تسلیم بگیریم، گوش به حرف خدا بدیم، همه کار تموم میشه انشاءالله. بنابراین یک راه در زندگی انسان و بشر بیشتر وجود نداره و اون اطاعت فرمان خدا. اونایی که در قرآن خود خدا گفته گوش به حرفشون بده، اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این سنو فرمان اطاعتش بر ما واجبه. همه حرفا رو خدا به این ستا داده. اولی نمیتونه همه رو بزنه، مساعد نبود اوضاع، ظرف زمان و مکان کمک نمیکرد، یه مقدارش شد، دومی آمد یه مقدار دیگه، همه اینا جمع شدن، همه حرفا رو زدن. امروز در اختیار ماست اطاعتی فرمانها ورود در صراط مستقیمه. این صراط صراط انبیاست، هیچ بدی توش نیست، چون همه محرمات از اینجا رفتن بیرون تو حاشیه. اینجا انبیا هستند و اطاعت فرمان خدا هیچ مشکلی نیست. بیرون جنگلی حیوانات وحشی زندگی میکنن و همدیگر رو فارغ میکنن، میخورن زندگی زمینی ما. بنابراین راه تهذیب و تزکیه هم همین صراط مستقیمه. اگر ما وارد صراط مستقیم شدیم، وارد خط تهذیب و تزکیه شدیم. اما اگر از این راه محروم شدیم، نه تهذیب هست و نه تزکیه، هیچ خبری نی. راه ظلم و ستم و خونریزی بریم. بنابراین از اول سن بلوغ تا آخر عمر ما معمولیم وارد صراط مستقیم میشیم، یعنی گوش به حرف خدا پیغمبر و جانشینش بدیم. این هم ما رو وارد صراط مستقیم میکنه و هم مسئله تهذیب و تزکیه پیاده میشه. در این راه یه دایره کشیدن به نام دایره محرمات. همه محرمات در صراط مستقیم نیست، انداختن بیرون از اختیار. بنابراین اینجا اگر کسی اطاعت کنه و گناه نکنه، معذب و مزکا خواهد شد، هم در بعد عقاید، هم در بعد احکام، هم در بعد رفتار و اخلاقیات، هر چه معذب خواهد شد. برابر این کسی بخواد معذب و مزکا بشه چهار باید بکنه؟ باید والد صراط مستقیم بشه. کلید ورود چیه؟ اطاعت فرمان خدا رسول و جانشینان رسول. این سه فرمان اگر اطاعت کردیم، هم ورود به صراط مستقیم پیدا کردیم و هم اثر این ورود تهذیب و تزکیه است. تهذیب و تزکیه با میسندلی درست نمیشه، فقط یه راه بیشتر نداره، با اطاعت فرمان خدا رسول و امام فراهم میشه. ولی یه آدمی که مشوهر خدا میده دزدی نمیکنه، ظلم نمیکنه، حق کشی نمیکنه، مال مردم نمیخوره، همه بدیها از اون برکناره. میشه مزکاب و محذر. امیدواریم پروردگار متعال به هممون توفیق مرمت کنیم. حال که خدای متعال این نعمت ما مرمت فرمود، فهمیدیم از قول خود خدای متعال در قرآن کریم که صراط مستقیم راه انسان هاست، چپ و راست مال حیوان هاست، صراط مستقیم مسیر و راه زندگی انسانه. ما با اطاعت فرمان خدا و رسول و امام باید وارد این راه بشیم. وقتی وارد این راه شدیم، یعنی گوشفرم خدا و پیغمبر امام دادیم، اثرش تهذیب و تزکیه نفس و بیرون نفس میشه. ولی همه کمالات در دنیا حاصل میشه انشاءالله. امیدواریم خدای متعال به همه همون توفیق برامت کنه. حال که فهمیدیم خود خدا اینجوری دفتی کرده صراط مستقیم و سبب و وسیله منحصر به فردی تهذیب و تزکیه رو معرفی کرده، ما فهمیدیم توفیق هم برامت کنیم، هم با ترک گناه و انجام واجبات وارد صراط مستقیم بشیم و در ادامه خودمون معذب و مزکا کنیم انشاءالله. و این نعمت عظما رو پروردگار متعال در وهله اولا به حوزه های علمیه مقدسه بده انشاءالله، چون اینا میخوان الگوی سایر انسان ها بشن. اگه بلد نباشن و متجلی نشه در خودشون، نمیتونن خدمت کنن. برابری اینا اول باید بفهمن صراط مستقیم چیه، بعد واردش بشن، بعد از آثارش که تهذیب و تزکیه استفاده کنن، برن با مردم مطرح کنن. و هم حرف مجلس گوش میدن، اول خودشون هم کمک میکنه به تصدیر، همه چیز رو درست میشه انشاءالله. بسار ارواح طیبه همه انبیای عظام که منادیان صراط مستقیم در زمان خودشون بودن و منادیان تهذیب و تزکیه بودن و خواست خاتم انبیا که اعظم اکمل و اتم و اجمع بود برنامه تهذیب و تزکیهشون، انشاءالله و شهدای این خط و امام شهدا سه صلوات خط کنید.